داخلی سازی قطعاتی که وابستگی ما رو به کشورهای خارجی بیشتر میکرد.
یکی از محصولات این شرکت دانش بنیان شمارنده مقدار لیتر در سوختگیری است که با دقتی 600 برابر نمونه‌های وارداتی قدیمی عمل می‌کند. جمشید صادقی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
مقادیری که مصرف می‌کنیم و این دستگاه با دقت زیادی حساب کنه که اجحاف در حق مشتری و یا سازمان شرکت نفت نشه. حدود هزاران لیتر سوخت رو با این اندازه کردیم، در حد سی سی اختلاف نداشت.
دومین محصول قطعه برقی است که با توجه به استفاده در پمپ بنزین از حساسیت بالایی برخوردار است.
دو تا منبع تغذیه رو ما در واقع یه منبع تغذیه کردیم. یه تغییراتی رو مدارش دادیم با قابلیت خیلی بهتر و دقت بالاتر. همیشه هم این جایگاه ها روشنن. ببینید چقدر مصرف برقمون کم میشه.
و آخرین محصول تولیدی این شرکت که در مدیریت سوخت رسانی جایگاه داران و جلوگیری از اتمام ناگهانی سوخت کمک میکند. محمد مهدی نصاری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تایم مانیتورینگ یا در واقع اون لول گیج یا اون دستگاهی که نشون میده داخل اون مخزنی که در زمین دفنه چقدر بنزین و چقدر سوخت توش مونده.
گام بعدی صادرات این محصولات ساخت ایران به کشورهای همسایه است. ایوب فرهادی، معاون فناوری پارک علم و فناوری ایران:
انشاءالله با استفاده از ظرفیت کارگزاری هامون و ارتباطاتی که با حوزه وزارت امور خارجه برقرار خواهد شد، سعی در توسعه بازار این محصول برای این شرکت خواهیم داشت.
ساخت این قطعات در داخل کشور و به دست متخصصان ایرانی سالانه چیزی حدود 1,000,000 یورو صرفه‌جویی ارزی به دنبال دارد.
تا پیش از این 60% تجهیزات مربوط به دیسپنسر یا پمپ بنزین ها در داخل کشور تولید می شد و حالا با تولید این سه قطعه ایران تا 80% در تأمین تجهیزات مربوط به پمپ بنزین ها خودکفا شده. مرتضی اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در نیمه نخست امسال با 14% افزایش به 32.2 میلیارد دلار رسید. به گزارش گمرک ایران، میزان وزنی تجارت ایران در این مدت 48.8 میلیون تن بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4% افزایش نشان می‌دهد. همچنین از مجموع مبادلات تجاری غیر نفتی ایران 38.4 میلیون تن به ارزش 15.6 میلیارد دلار به صادرات و 10,400,000 تن کالا به ارزش 16.6 میلیارد دلار به واردات اختصاص داشت. در این مدت امارات، ترکیه، عراق، پاکستان و عمان بیشترین حجم مبادلات تجاری با ایران را داشتند.
طبق جدیدترین گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید 8 ماه فولاد خام ایران در سال 2024 در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 1.9% داشت. بر اساس این گزارش تولید فولاد ایران در این مدت به 19,800,000 تن رسید و با این میزان تولید ایران همچنان در میان 10 فولاد ساز برتر جهان جای دارد. همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از 71 کشور تولید کننده فولاد در 8 ماه منتهی به اوت 2024 در مقایسه با مدت مشابه پارسال، فقط در 5 کشور هند، آلمان، ترکیه، برزیل و ایران رشد تولید ثبت شد و در باقی فولاد سازان عمده جهانی این تولید منفی بود.
طوفان هلن خسارات گسترده‌ای در سراسر فلوریدا و جنوب شرقی آمریکا به جای گذاشت و دست کم 44 نفر را کشت. این طوفان با سرعت بیش از 220 کیلومتر در ساعت برق بسیاری مناطق و حتی بیمارستان‌ها را در جنوب جورجیا قطع کرد. شاخه درخت‌های بلوط را شکست و خانه‌ها را ویران کرد. در پی این طوفان اوضاع در فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و ویرجینیا بحرانی شده. در کارولینای شمالی آب دریاچه‌ای که در پشت یک سد جمع شده بود باعث سرریز شدن سد شد و مسئولان محلی فقط چاره را تخلیه فوری خانه‌های مردم دیدند.
دست کم 46 نفر از جمله 37 کودک در ایالت بیهار در شرق هند غرق شدند. این حادثه زمانی روی داد که جمعیتی نزدیک رودخانه‌ها و حوضچه‌های سراسر ایالت بیهار جمع شده بودند تا بخشی از جشنواره مذهبی را که به آن قواسی مقدس می‌گویند انجام دهند. به گفته مقام‌های اداره مدیریت بلایای بیهار، کشته شدگان از 15 منطقه ایالت بیهار بودند.
رانش زمین در اندونزی 15 قربانی گرفت. رانش زمین در یک معدن در استان سوماترای غربی اندونزی روی داد. به گفته مقامات محلی علاوه بر کشته شدن 15 نفر دست کم 25 نفر دیگر در زیر زمین گرفتار شدند. 3 نفر هم جزء نجات یافتگان از حادثه رانش زمین در این منطقه هستند. همکارم آقای غفاری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سپاسگزارم از شما. به نام خدا. سلام. مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با 2 مدال طلا 3 نقره برای رزمیکاران ایران در بخش سانشو ادامه یافت. در روز چهارم رقابت‌ها در برونئی برای تیم ایران در بخش ساندا، امیررضا سالار در دیدار نهایی وزن منهای 45 کیلوگرم پسران شوت یانگ لئونگ از هنگ کنگ را برد و با 3 برد پیاپی طلا گرفت. در دیدار نهایی 56 علی رضایی پس از برتری مقابل رزمیکار ترکمنستان در دیدار نهایی حریف از لاوس را شکست داد و موفق به کسب نشانه طلا شد. سید علی میلی دیگر فینالیست امروز سانشو در دیدار نهایی وزن منهای 80 نتیجه را به یوسف کریم طاها از مصر واگذار و به نشان نقره بسنده کرد. امروز همچنین در بخش طلا یا اجرای فرم یونس خدایی و سنا چک نمایندگان فرم نینگ نونش کشورمون در رده دوم ایستادن و نشان نقره دریافت کردند. مسابقات لیگ دسته اول فوتبال مردان ایران امروز با 9 مسابقه در شهرهای مختلف در برگزار میشه. در هفته چهارم رقابت‌ها تیم صدر جدولی فجر سپاسی در خونه با همشهری شهر راز شیراز روبرو میشه. پیکان مهمان شهرداری نوشهر صنعت نفت آبادان در زمین تیم بعثت کرمانشاه به میدون میره. در سایر بازی‌های امروز مثل شهر بابک با پارس جنوبی جم، نیروی زمینی با نفت و گاز گچسران، مثل سنگون باریوی اسلامشهر، شهرداری آستارا با مثل کرمان، نفت مسجد سلیمان با داماش گیلان و پالایش نفت بندرعباس با سایپا دیدار می‌کنند. کاروان تیم فوتبال استقلال برای بازی با اسد قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا راهی قطر شد. جواد نکونام سرمربی آبی پوشان هم استقلال رو در این سفر همراهی کرد. در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان دوشنبه 9 مهر استقلال در قطر مهمان اسد خواهد بود و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان پاختاکور ازبکستان. و تیم والیبال بانوان سایپا به عنوان هفتمی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا رسید. در روز آخر 24مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه زنان آسیا در شهر ناخن تایلند، تیم والیبال زنان سایپا قهرمان لیگ برتر 1402 ایران به مساوی تیم کوای سینگ هنگ کنگ رفت و با برتری 3-0 برابر این تیم در رده هفتم جدول نهایی جای گرفت. ممنونم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک ساعت 14:37 است و با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. هدف گذاری تولید 20 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی تا پایان سال. معاون صنایع عمومی وزارت سمت میگوید بر اساس قانون برنامه هفتم باید به سمت شرایط رقابتی و رفع محدودیت و انحصار برویم، اما از صنعت نوپای لوازم خانگی حمایت میکنیم.
یک دهه پیش انحصار بازارش در دست 3 شرکت خارجی بود و این انحصار فرصت نفس کشیدن را به تولید داخل نمیداد. محمد حسین فهیمی، تولید کننده لوازم خانگی:
در حدود 70% بازار لوازم خانگی ما در اختیار شرکت ها و برند ها و کشورهای خارجی بود.
سال 97 با یک مصوبه ورق برگشت. عباس هاشمی، دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران:
الان حدود 70% تا 75% بازار دست کالاهای داخلی است.
6 سال از اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد. محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت:
رشد خوبی رو الحمدلله از سال 97 تا امسال که هدف گذاری دو برابری کردیم، یعنی ما از قریب 10 میلیون به قریب 20 میلیون دستگاه لوازم خانگی برسونیم که خب کار بزرگی بوده که بخش خصوصی انجام داده، سرمایه گذاری کرده.
به دلیل عدم تمدید ماده 16 قانون حد اکثر استفاده از توان تولید داخل در برنامه هفتم، از این پس واردات کالاهای دارای مشابه داخل ممنوع نیست و وارد کنندگان می توانند ثبت سفارش کنند. همچنین بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمه برنامه‌های توسعه کشور، هر گونه ممنوعیت غیر تعرفه‌ای و غیر فنی ممنوع است. محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه ما به سمت شرایط رقابتی باید بریم و هیچ محدودیت یا هیچ انحصاری در داخل کشور نباید برای صنعتی باشه.
مخالفان آزادسازی واردات میگویند چون به بلوغ کامل رسیده ایم دلیلی ندارد بازار کشور را در اختیار رقبای خارجی قرار دهیم. محمد حسین فهیمی، تولید کننده لوازم خانگی:
ما الان در حوزه لوازم خانگی به طور مشخص هیچ گونه کمبودی رو در بازار نداریم.
یزدانجو، تولید کننده لوازم خانگی:
اگر وارداتی هم میخواد صورت بگیره بسیار خوبه، به صورت هوشمندانه. کالایی که ما تولید داخل نداریم یا داریم از کیفیت پایین برخورد هستن.
اما موافقان آزادسازی واردات میگویند چون این صنعت به بلوغ کامل رسیده توان رقابت با رقبای خارجی را دارد. هادی جعفری منفرد، تولید کننده لوازم خانگی:
من حتما موافق هستم. صادق باشیم با خودمون، اگر از هر صنعتی دولت بخواد به صورت انحصاری و مادام العمر درهای کشور رو ببنده و شرایط رقابت رو ممنوع بکنه، نه تنها اون صنعت رشد نمی‌کنه بلکه اجحاف بزرگی هم به ملت خواهد شد.
ابراهیم فتح اللهی، تولید کننده لوازم خانگی:
هر چقدر رقابت باشه حتی با خارجی باعث میشه قیمتان بیاد پایین، کیفیت بره بالا.
موافقان و مخالفان ممنوعیت واردات لوازم خانگی اما بر یک موضوع اشتراک نظر دارند: در صورت آزادسازی واردات دولت باید با تعرفه و سایر ابزارهای حمایتی از تولید داخل حمایت کند. علی اصغر عامر، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان پیک نیمروزی را میشنوید. در بازدید شماری از فعالان اقتصادی خارجی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری توی سرکان، بیش از 30 تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری امضا شد. توی سرکان چهارمین شهر بزرگ همدان، معروف به شهر ملی منبت گلریز است.
در مدت 3 روز واحدهای تولیدی مختلف از جمله کارخانه تولید مکمل‌های غذایی، دوربین‌های مداربسته، داروسازی و آبزی پروری و همچنین واحد تولید کاغذهای پشت توسی و پشت سفید را از نزدیک دیدند. محسن کولیبند، مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی توی سرکان:
روز میزبان 16 تاجر خارجی از کشورهای افغانستان، تاجیکستان، روسیه و چین بودیم.
چان، رایزن اقتصادی چینی:
جالبه برای ما که اینقدر پیشرفت این کارخونه پیشرفت داره زیاد.
شمس الحق شمس، تاجر افغانستانی:
حالا ما این کارخونه کاغذ را دیدیم که خیلی سرش اینتریس داریم و متوجه شدیم که اینجا مواد اولیه خام خیلی ضرور دارن.
زنجیره تولید نهال گردوی استان همدان دارای برچسب گواهی اصالت هم در این شهرستان فعال است. محمد یاسین اکبری، رئیس اتاق صنایع و معادن شهر بلخ در افغانستان:
می‌تونیم در سالانه 100,000 تا 200,000 نهال اصلاح شده جهاد کشاورزی که در این منطقه خصوصا همدان صورت گرفته، این ما مجوز صادراتش است طرف ادارات دولتی بگیریم و ایره ما انتقال بدیم به افغانستان.
توی سرکان شهر ملی منبت گلریز هم هست. سیپوف، تاجر تاجیکستانی:
امیدوارم که ما بتانیم که این مبلغ را صادر بکنیم به طرف افغانستان یا سایر کشورها.
یحیی خورشیدخانی، سرپرست فرمانداری شهرستان توی سرکان:
حضور مهمانان و تجار خارجی در شهرستان توی سرکان ثبت 14 قرارداد و 18 تفاهم‌نامه همکاری بود.
حضور متقابل متولیان و فعالان اقتصادی توی سرکان در برخی از این کشورها یکی از تفاهم‌نامه‌های این نشست‌های رو در رو بود. امیر عربی، خبرگزاری صدا و سیما، توی سرکان.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:10 هست. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مدیریت بهینه در مصرف انرژی از وظایف شهروندی است. در انتخاب ساعات به کار انداختن وسایل برقی دقت کنیم. مصرف برق خود را کاهش دهید تا از تخفیف‌های مشترکان کم مصرف بهره مند شوید.
مهربان باشید.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشین. هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
جزیاد و نام تو واژه برای آغاز نیست، پس آغاز میکنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مردم خوب ایران زمین. اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست و آغاز مجموع برنامه‌های بخش دوم در شنبه آغازین روز هفته که هفتم مهر ماه 1403 هست و مصادف هست این روز با 24 ربیع الاول 1446 هجری قمری. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم، به اتفاق همکارانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده این نوبت، امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی در بخش هماهنگی پخش خدمتگزار شما عزیزان هستیم. انشاءالله توفیق باشه تا هولوش ساعت 22 امشب در خدمت شما عزیزان هستیم و مجموع برنامه‌های بخش دوم رو با افتخار تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تا لحظات دیگر همراه میشیم با برنامه امتداد و تحولات جهان اسلام رو با این برنامه مرور خواهیم کرد. سیره پیشوایان و کلام ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی رو در ساعت 15:30 دقیقه خواهید شنید و در ادامه در ساعت 16 همراه میشیم با برنامه پرسمان قرآنی که با محوریت پاسخگویی به سوالات قرآنی شما خوبان تقدیمتون خواهد شد. افق روشن رو 16:45 دقیقه همراهی میکنید و 16:50 دقیقه زلال جاری پیشکش شما عزیزان خواهد شد. تفسیر آیه 221 سوره مبارکه بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی به مدت حدود 10 دقیقه در این برنامه تقدیمتون خواهد شد. پیک هدایت در ساعت 17 تقدیمتون میشه و 17:20 دقیقه همراه میشیم با برنامه زمزم احکام که میپردازه به پاسخگویی به سوالات شرعی شما خوبان همراه. و اما خانه دوست ویژه برنامه لحظات آسمانی اذان مغرب در ساعت 17:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. غروب آفتاب 17:54 دقیقه و لحظه آسمانی اذان مغرب به افق شهر قم 18:12 دقیقه استش. بعد از اذان نماز و نیایش در برنامه خانه دوست برنامه رو پی میگیریم با گنج سعادت با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی به مدت حدوداً 18 دقیقه. 18:50 دقیقه ندای فطرت رو خواهید شنید که در این برنامه معرفی خواهد شد آثار شهید بزرگوار مطهری رحمت الله علیه. عصر جوانی توسط همکاران خوبم در این برنامه در ساعت 19 تقدیم شما عزیزان خواهد شد، به مدت 60 دقیقه به صورت زنده از پخش رادیو معارف. و رأس ساعت 20 خبرهای جهان اسلام به سمع شما عزیزان خواهد رسید. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصتهای بعدی که حضورتون میرسم خدمتون اعلام میکنم. اما دوستان عزیز این نکترم عرض کنم که اجتماع مردم تهران در پاسخ به جنایات بیروت امروز ساعت 16 در میدان فلسطین برگزار خواهد شد. همونطوری که وعده داده بودیم و قرار داشتیم با هم دیگه، برنامه امتداد در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه که در این برنامه تحولات جهان اسلام بررسی خواهد شد به مدت 40 دقیقه از همکنون که ساعت 14:50 دقیقه است.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله اكبر.
الله ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
امتداد
لا شرقی و لا غربی
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شنونده های محترم رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه دیگه از مجموعه امتداد در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود از این لحظه و امیدواریم که هر جایی که صدای ما رو میشنوید تنتون سالم باشه و حال دلتون زیر سایه آقا امام زمان علیه السلام عالی باشه و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه امتداد رو در این نوبت هم تا آخر همراهی بفرمایید. محور مباحث در برنامه امتداد جهان اسلام معاصر هستش و همینطور الگوها و روندهای تغییر و تحول در جهان اسلام و چشماندازهای آینده جهان اسلام و البته نقش و جایگاه انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام رو بررسی میکنیم. من اسامه شعبانی هستم. انشاءالله در طول برنامه از محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد احمدی استفاده خواهیم کرد و همینطور مهمان برنامه‌مون از کشور کنیا آقای جعفر عمران و از جناب دکتر احمدی که ایشون محقق و پژوهشگر در حوزه آفریقا هستند و فعال فرهنگی و از مبلغینی که در آفریقا تجربه حضور داشتند استفاده خواهیم کرد. جناب حجت الاسلام دکتر احمدی عزیز، سلام علیکم، به برنامه امتداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم دارم و همچنین تشکر میکنم از این برنامه امتداد رادیو معارف که این فرصت را ایجاد کرد تا بتونیم در مورد کشورهای آفریقایی و فرهنگ و اسلام و تشیع در این کشورها صحبت بکنیم و انشاءالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز هم قرار بگیره.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
خدمت شما عرض بکنم که جهان اسلام قلمروی گسترده‌ای داره، من جمله همین آفریقا که جلوه‌های رنگارنگ و تنوع زیستی و زبانی فرهنگی و دینی مختلف داره. و اگه مایل باشید با با همدیگه اطلاعاتی راجع به کشور کنیا که در شرق قاره آفریقا قرار داره به دست بیاریم و از مؤلفه های مربوط به فرهنگ تاریخ جغرافیای اسلام در آفریقا و ارتباطش با انقلاب اسلامی و همینطور تأثیر پذیرش از انقلاب در مبارزه با نظام های آپارتایدی بدونیم. آقای دکتر احمدی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که میخوایم در مورد کشور کنیا صحبت بکنیم، به این نکته باید اشاره بکنیم که برخی از کشورهای آفریقایی بیش از 95% یا 90% مسلمان هستند. امروز میخوایم در مورد کشوری صحبت بکنیم که درست جمعیت مسلمانانش درصدش کمتر هست و نسبت به اون کشورهایی که بیش از 90% مسلمان هستند، خود کشور کنیا اینگونه نیست، بلکه جمعیت مسیحیت زیاده. ولی با همینی که جمعیت مسیحیتش خیلی زیاده، ولی اسلام در این کشور نشر و گسترش خودش داره و خیلی هم برجسته مسلمانان به اعمال عبادی خودشون میپردازن که نکات خیلی زیبایی را داره که انشاءالله در ادامه برنامه به اینها اشاره خواهیم کرد. اما به طور کلی کشور کنیا در شرق آفریقا قرار گرفته. خب این کشور هم طبیعتاً همسایه هست با کشورهای مثل سودان و کشور اوگاندا و کشور سومالی همسایه هستند. کشور کنیا تقریبا جمعیتی بین 53 تا 55 میلیون نفر جمعیت داره، طبق آماری که در از 2019 تا 2021 که الان میخوایم بیان بکنیم بین 53 تا 55 میلیون نفر جمعیت این کشور رو بیان میکنن، که تقریبا نزدیک به 85% مسیحیت، 11% مسلمان و 4% هم ادیان دیگری که در این کشور حضور دارن. خب این جمعیت 11% که بعداً اگه تو بحث تشیع بخوایم ورود بکنیم، طبیعتاً درصد خیلی کمی را شیعیان به خودشون اختصاص میدن، ولی بیشتر مسلمانان هستن و مسلمانانی که شافعی مذهب هستن، که حالا شافعی مذهب هم کسایی هستن که میونه خیلی خوبی با اهل بیت علیهم السلام دارن، در اعتقادات مثل توسل و استعانت گرفتن از اهل بیت اونا باورهای این گونه رو دارن و مشابهت‌های زیادی رو هم با تشیع داره. پایتخت کشور کنیا، پایتختی که خیلی معرفی میشه، نایروبی هست، ولی مومباسا یا دیگر شهرهایی که به عنوان شهر حالا دریایی یا بندری هم منصوب بشه مطرح میشه. لذا به طور کلی این کشورهای آفریقایی چون آب و هوای خیلی متفاوتی نسبت به دیگر کشورها دارن، این کشور هم آب و هوای گرم و خوش و گرم رو به همراه داره. نظام سیاستی در این کشور به صورت نظام جمهوری ریاستی هست و اینکه به هر حال دوره‌های تقریبا 5 ساله‌ای که در دو تا دوره ریاست جمهوری داره و زبان رسمی که خیلی مهمه، زبان سواحلی و انگلیسی در این کشور باز رونق داره. زبان رسمی هم برمیگرده به همون بحث استعماری که شما در ابتدای صحبتاتون به آپارتاید اشاره کردید، بحث نژادپرستی را و استعماری که در این کشورها حضور پیدا کردن که داره در اشاره خواهیم کرد. اگر اشتباه نکنم بوده سال 1964 کشور کنیا به استقلال رسیده و به نوعی اکثر کشورها 1960 مثلا کشور غرب آفریقا به این استقلال رسیدن، اما در مورد کشور کنیا تاریخی که بیان میشه 1964 هست. استقلالی که این کشور رو پیدا کردن برمیگرده به زمان استعمار و اینکه برها تأثیراتی که استعمار هم بر کشورهای آفریقایی گذاشت، حالا از نظر فیزیکی که دوران بردهداری و اینکه به هر حال ظلم و ستمی که به مردم آفریقا شد و امروزه هم به عنوان استعمار نو، استعماری که هنوز بر فکرها حکومت میکنه. کشوری که زبان رسمیش انگلیس باشه، یعنی کشوری که زیر استعمار کشورهای انگلیسی زبان و انگلیس بوده. حالا در بحث‌های دیگه به عنوان فرهنگ مردم اینها انشالله اشاره خواهیم کرد.
طبیعت تمدن غربی یکی از طبایعش غریبه، درویی، نفاق، دروغگویی، تناقض در رفتار و گفتار. جنایت میکنن اسمشو حقوق بشر میذارن، ظلم میکنن اسمشو طرفداری از ملت ها میذارن، حمله نظامی میکنن اسمشو دفاع میذارن. ریشه های تمدنی کهن ما، تاریخ ما، تاریخ با افتخاری است، به خصوص از دوره اسلام به این طرف. تمدن اسلامی می تواند با شاخصه های ایمان و علم و اخلاق و مجاهدت مداوم، اندیشه پیشرفته و اخلاق والا را به امت اسلامی و به همه بشریت هدیه دهد و نقطه رهایی از جهانبینی مادی و ظالمانه و اخلاق بلجن کشیدهی که ارکان تمدن امروزی غربند باشد.
از جناب آقای جعفر عمران از کشور کنیا هم میخوایم اطلاعاتی راجع به این کشور، مسائل جغرافی، مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی اونجا برای شنوندگان عزیزمون بیان بکنن. جناب آقای جعفر عمران،